تا پیش میدن.
و اون اینه که ببینید عنوانی که فرمودید به نظر من اگر در این قاعده ببینیم، ما اجرای قانون یه وقت قوانین خیلی خوب می نویسیم، یه قانونی یه صحبتی در توده های مردم هست، میگن بدترین قانون خوب اجرا بشه میشه بهترین قانون، بهترین قانون بد اجرا می شود یا بد اجرا شود می شود بدترین قانون. ببینید بهترین قانون رو ما بنویسیم در اجرا بد اجرا کنیم میشه قانون بد. چون مردم اون آوتپوت و خروجی قانون را میبینن. لذا شما دقت بکنید و در سیره قانون گذاری از گذشته تا کنون ما دو نوع اعمال قانون داریم. در هرمی نگاه کنیم، یه اعمال قانون داریم از رأس هرم به قاعده هرم. یعنی چی؟ از رأس هرم را برش سخت گیرانه تر قوانین سفت و سخت تر میذاریم برای حاکمین. سیره حضرت علی علیه السلام شما در نهج البلاغه ببینید، نامه‌ای که به عثمان بن حنیف می‌نویسه چیه؟ استاندارشه، آدم بدی هم نیست. یه مقدار در شأن یک استاندار حکومت اسلامی عمل نمی‌کنه. حضرت علی یه نامه می‌نویسه، در طول تاریخ آدم می‌خونه فکر کنه عثمان بن حنیف چه کاری انجام داده. یعنی از رأس هرم سختگیری اجرای قانونش خیلی محکمه،
درسته،
اما از قاعده هرم سعی میکنه بگذره. وقتی یک شخصی میاد پیش حضرت علی در نزد ایشون اعلام میکنه که من فلان جرم انجام دادم، حضرت به ایشون میگه داره اشتباه میکنی، خیال کردی، توهمه. یعنی اگر ما در اجرا از قاعده هرم بخوایم قانون رو خوب اجرا کنیم، به رأس هرم کاری نداشته باشیم. که حالا تو بحث بعدی که بحث آفت هاست که به بحث شما هم نزدیکه، اونا مستاقی من خواهم گفت اگر وقت شد.
من خواهش بکنم دکتر، من یه سوالی بپرسم. چه فرایندی در جامعه اتفاق میفته در مورد رفتار غلط مردم که این اجرای قانون و قانون مدار بودن نیاز به اجبار و تحکم پیدا میکنه؟ یعنی ما به یک جایی میرسیم که مردم رو فقط با اجبار و تحکم میتونیم مجبور بکنیم به قانون مدار بودن. چه اتفاقی میفته؟ چه فرایند غلطی در رفتار وجود داره؟
همونجور که عرض کردم یه بحث قبلی برمیگرده. اولش بحث آموزشه. وقتی نظام‌های آموزشی ما، ببینید ما نظام آموزشیمون اگه نگاه کنیم، معمولا در دبستان، در همه جای دنیا میان در دبستان بچه‌ها بیشتر باید زندگی اجتماعی یاد بگیرن. ببینید انسان ذاتاً موجود است اجتماعی. جامعه شناسا میگن من is a social being، انسان موجود است اجتماعی. موجود اجتماعی یعنی چی؟ یعنی در جامعه تضاد منافع پیدا میکنه، پس ما باید زندگی اجتماعی به او بیاموزیم که در تضاد منافع فصل الخطابت باید یه جایی باشه که اون دیگه حرف آخر را میزنه. اگه قانون گفت این چراغ قرمزه نباید عبور کنی، ولو عجله داری، ولی میخوای مادرتو زودتر ببینی، ولی باید بمونه.
نقد امروز رو میشنوید با موضوع قانون مداری در روابط اجتماعی. میهمانان من در برنامه امروز جناب آقای دکتر هادی عظیمی، عضو هیئت علمی و مدیر اسبق فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی، و سرکار خانم دکتر سارا شریفی یزدی، محقق علوم اجتماعی و پژوهشگر فرهنگ و جامعه شناس.
ما وقتی میگیم که چی میشه که مردم رو ما باید اجبار کنیم، این معنیش اینه که مردم به دلخواه عمل نمی کنن، ما مجبوریم که الزام کنیم و اجبار دیگه، معنیش اینه دیگه. اگه مردم به در قرآن ما داریم یه جایی میگیم که فلان کار رو میکنن توان، یعنی از روی میل باطنی، یه جایی میگیم چی؟ کرهن یا کرهن، یعنی با کراهت، شاید انجام بدن ولی کراهت دارن، دوست نداره این کارو انجام بدن. این به کجا برمیگرده؟ اون بخش آموزش رو بذاریم کنار، اما یه بخشی در اجراس، همونجور که گفتم اگر ما در اجرا بیاییم به طور مثال یک تبعیض در اجرا، وقتی مردم تبعیض در اجرای قانون رو ببینن،
بله،
حالا به هر دلیل بنده نوعی فراقانونی انجام میدم، یه کار خلاف قانون انجام میدم، اما بنا به دلایلی، حالا مسائلی که تو جامعه ما هم فراوونه، می آقا این مثلا وابستگی به فلان گروه داره، فلان موضوع داره، تبعیض. این رو که ببینن طرف فکر میکنه خب چطور قانون در مورد من اجرا میشه، همین ناهنجاری را از یک کسی دیگه سر زده اجرا نمیشه اجرا قانون. دو، ویژه بینی و ویژه خاری. بعضی از افراد را ما به صورت ویژه ببینیم. به طور مثال عرض میکنم اگه دانشجوی بنده ببیند که بنده استاد یک کار خلاف قانون انجام میدم، ولی چون حالا استاد دانشگاهم، چون مدرس هستم، انگاری جلوی کلاس وامیستم، حاکمم، به من نباید حرف بزنن. اگر به طور خیلی ساده من سر کلاس یه لیوان چای بخورم، دانشجوی من اگه یه ماگ دستش با چای میاد تو کلاس بگم بذار کنار. این ویژه بینی من که خودم را ویژه ببینم یا دانشگاه من را ویژه ببینه، در سطح جامعه هم همینجور، قوه قضاییه، قوه مجریه، هر کجا آدم ها را ویژه ببینن، این منجر به ویژه خاری میشه که الان بحثاییه که تو جامعه ما مطرحه. سه، پس سومیش مسائل فراقانونیست. همه در ذیل قانون اگه تعریف بشن و با ذیل همون قانونم هم باشون رفتار بشه و بعضی فراقانونی ها صورت نگیرد، مردم تن میدن به قانون قاعدتا، غیر از معدود آدم هایی که مثلا مشکلات روانی و عوامل دیگری که خانم دکترم اشاره کردم منم عرض کردم. پس یکم این مسئله است. مسئله بعد اغماز در مورد خواص و تحفظات خاصه، اغماز هایی که در قانون، ما در قانون اگر تحفظات خاصی رو رعایت کنیم، بنده نوعی یه جرمی انجام میدم، چهره من را شطرنجی کنن به طور مثال، ولی یه کس دیگه انجام میده که شهرتی نداشته باشه، نه، این تحفظات. و نکته خیلی مهم، عدم شفافیت در قانون گذاری و اجرای قانونه. یعنی قوانینی که ما مینویسیم، یک، شفافیت در اجرا ندارن. مثلا یک جرمی انجام میشه، همه مطلع میشن، خصوصا در فضای مجازی امروز جامعه ما که کوچکتری خبرها از دید عموم بیرون و خارج نمیمونه، بعد منتظرن ببینن چه اتفاقی میفته، شفاف نمیشود. این عدم شفافیت اگر نشد در هر جامعه، در جامعه آمریکاش هم الان همین جوره، شما نگاه کنید در جامعه فعلی آمریکا، یه بحثی که الان ما داریم، این نابسامانی‌هایی که الان در جامعه آمریکا داریم می‌بینیم دلیلش چیه؟ عمده حرفشون میگن بلک لایوز ماتر، زندگی سیاه‌پوستان هم اهمیت دارد. یعنی چی؟ یعنی اینجا ویژه دیده شده اینها، چه در بود منفی یا غیر رنگین پوستا ویژه دیده شده اند. قوانین اگه شفاف باشه، در اجرا هم شفاف باشه. و نکته بسیار بسیار اساسی که در قانون، در حقوق ما یه حرفی را میزنیم، میگیم ببینید وقتی در حقوق یه قانون مینویسیم، این قانون باید قابلیت تفسیرش به حد اقل برسه، نیاز به تفسیر نداشته باشه. ما وقتی قوانین مینویسیم که قابلیت تفسیر داره، چند پهلویی یا ابهام داره و نیاز به تفسیر داره، یک روز یک مجموعه ای، نمیگیم غیر خیرخواهانه، یه جور تفسیر میکنه، یه مجموعه دیگه، یک گونه دیگه، اینها باعث میشه جامعه وقتی با اینها مواجه میشه و در اجرا به معنی واقعی که همون اول در اون آیه قرآن که عرض کردم خدمتون تلاوت شد که لیقوم الناس بالقسط، اون قسط را حالا به این دلایل نمیبینن، میگن خب پس چرا حالا ما انجام ندهیم؟ چرا ما فقط باید به قانون تن بدهیم؟ اونجا اگه منافعش ایجاب میکنه که از قانون بگریزد، میگریزد. اگر بتواند به علت عدم شفافیت و تفسیر دور بزنه، در درجه اول دور میزنه. ببینید ما خیلی ناهنجاری های اجتماعیمون اینجوری نیست که خلاف قانون انجام داده، قانون رو خیلی راحت دور زده، چون قانون بگونه بوده، قابل تفسیر داشته، میدونه که اگه بره در یک مرجع رسیدگی کننده با این دلایل میتونه خودش رو تبرئه کنه. دور زدن قانون.
بله درسته. ممنونم از توضیحات شما جناب دکتر عظیمی.
اینجا استودیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو از موج FM ردیف 106 مگاهرتز میشنوید.
الان میخوام در مورد موضوع سرمایه اجتماعی صحبت بکنم با خانم دکتر. در مورد این موضوع سرکار خانم دکتر شریفی بر ما توضیح بدید لطفا.
اگه اجازه بدین که قبل از اون من یه بحث خیلی کوتاه در روی فرمایشات های دکتر داشته باشم.
چون خیلی فرصت نداریم، من میخوام که موضوع هم صحبت بکنیم لطفا.
باشه ازم، نامرتبط نیست. در رابطه با بحث هنجار شکنی شد که چجوری هنجار شکنی صورت میگیره و چرا نیاز به قانون گذاری و فورس و کنترل اجتماعی لزومن. ببینین یکی از تیپ های هنجار شکنی که ما داریم غافلانه است، یعنی عدم آگاهی. یعنی شما من بدون این که بدونم چه وظایف شهروندی و چه وظایف قانونی دارم ممکنه یک جا کجروی کنم. یکی از پایه‌های اصلی سرمایه اجتماعی آگاهی به حقوق و وظایف شهروندی. یکی دیگه از تیپ‌های هنجار شکنی بحث کجروی منفعت گرایانه است، یعنی زمان این که من پاسخگو نباشم و بدونم هیچ الزامی وجود نداره برای اینکه کنترل اجتماعی بتونه من رو به خاطر کارم حالا تنبیه کنه، خب قاعدتاً کجروی منفعت گرایانه میکنم. یه بحث دیگه بحث کجروی عادت گرایانه است، یعنی بعض برمیگرده به همون عرف اشتباه، هنجارهای نامطلوب یا ارزشهای نامطلوب. حالا اگه بخوایم جلوتر پیش بریم، یه بحثی که خیلی مهمه تو بحث سرمایه اجتماعی این هست که دوره برمیگردم به آموزش، درونی کردن ارزش‌ها و باورها. یعنی من معتقدم که و من و خیلی از کسانی که حالا تو این زمینه دغدغه‌مندی معتقدیم که کنترل اجتماعی لزوماً نمیتونه پاسخگوی قانون‌گریزی یا انحرافات اجتماعی باشه. میتونیم خیلی صادقانه اگه بخوایم بحث کنیم، خیلی از جرایمی که تنبیه‌های سخت دارن همچنان دارن با همون نرخ جرم تکرار میشن، همچنان و شاید بیشتر. یکی دلایلش ریختن ترس از مجازاته. یعنی شما وقتی برای یک جرم ممکنه مثلا یه مثال خیلی ساده، مثلا برای یک میزانی از مواد مخدر اعدامه، خب طرف ریسک میکنه خیلی سنگینتر خلاف میکنه.
درست.
پس لزومن نمیتونه کنترل اجتماعی بازدارنده باشه. پس چیزی که اینجا اهمیت پیدا میکنه آموزشه. آموزش چجوری میتونه به ما کمک کنه تو این حوزه؟ یه جا برمیگرده به بحث خانواده. خیلی از اتفاقاتی که میفته، اولین هویت کجرو و انحرافی فرزند تو خونه شکل میگیره زمانی که ما انگ کجرو رو به کودک میزنیم. برفرض من اسباب بازی همبازیمو برمیدارم تو فضای خانواده یا تو فضای خیلی روابط اجتماعی، انگ دوز به من زده میشه. در این تعامل به مرور زمان کجروی ثانویه رو داریم، پذیرش هویت کجرو و انحرافی، اینها تقویت میشه. یعنی آموزش پنهان. آموزش پنهان چیزی هست که ممکنه من به بچه‌م بخوام بگم دزدی نکن، ولی این رو به شکلی به بچه یاد میدم که بچه اون پیام رو دریافت نمیکنه، بیشتر سوقش میدم به طرف کجروی یا انحراف. چیزی که برای ما اهمیت داره تو حوزه آموزش حقوق شهروندی هست که قبل از هر چیزی ما بدونیم به عنوان یک شهروند چه حقوقی داریم و چه وظایفی داریم. بعد از اونه که میشه ما توقع داشته باشیم از شهروندان که پا به عرصه مشارکت بذارن و در نتیجه بتونن حالا بحث توسعه محلی یا توسعه شکل بگیره. یه چیزی که خیلی اهمیت داره و متاسفانه باید روش کار بشه مخصوصا تو فعالیت‌های اجتماع محور، بحث اعتماد در عرصه روابط محلی یا اعتماد اجتماعی هست که میتونه حالا از خیلی سطوح خردتر تو خانواده شروع بشه. یعنی والدین طرد کننده نبودن، والدین پذیرا، اولین جایی هست که کودک میتونه جلوگیری بشه از بحثش. تو سطوح کلانتر این هست که ما بدونیم هر کجروی یا انحرافی که من نوعی میتونم داشته باشم هزینه هنگفتی خواهد داشت. هیچ هزینه هم هنگفت از اعتماد اجتماعی قاعدتا نمیتونه باشه. این چیزی هست که به نظر من باید دقیق‌تر روش کار بشه.
نظر شما چیه آی دکتر؟
در خصوص سرمایه اجتماعی،
بله.
بزرگتر سرمایه اجتماعی در واقع اون تفکر جمعی جامعه است و افراد جامعه. همونجور که عرض کردم، اگر اون آرامش و امنیت و اعتماد که حاصلی اون خواهد بود، یعنی سرجمع، اون کجا حاصل میشه؟ در جای حاصل می شود که انسان ها در همون جوری که فرمودم در تضاد منافعشون یا در دیدن منافع خودشون ببینن که اگر حتی خودشون نسبت به حقوق خودشون آگاهی ندارن ولی قانون اون حقوق رو دیده. این سرمایه اجتماعی بزرگی است. ببینید همونجور که فرمودن مثال بانک رو زدن ایشون، چجوری الان شما به راحتی به بانک های مثلا ایکس و وای و زد اعتماد میکنید ولی اگر الان یه بانکی بیاد یه جایی یه تابلوی شما ببینید که ناشناس باشه اعتماد نمیکنید مثلا چند میلیون پول رو اونجا ببرید سرمایه گذاری کنید؟ خب سرمایه گذاری اجتماعی رو من نمیخوام حالا اقتصادی ببینم به این شکل، سرمایه گذاری اجتماعی هم از همین نوعه. شما بچه‌تون رو مدرسه میذارید به چه امیدی؟ اعتماد میکنید به نظام آموزشی که برایش قوانین حاکم است که فرزند شما را تحت تعلیم و تربیت خودش قرار میده. اگر این اعتماد نباشد در واقع بخشی از سرمایه اجتماعی آسیب دیده. اما چگونه ما باید این سرمایه اجتماعی را ایجاد کنیم؟ ببینید ما یه وقت سرمایه اجتماعی داریم میگیم چگونه نگهداری کنیم. ما الان بحثمون خود عمیق‌تر از اینه، این حالا برنامه‌های مختلف باید راجع به این به نظرم ساخت و اون این که چگونه ما سرمایه اجتماعی ایجاد کنیم. ما الان مطالعات دموگرافیک و جمعیت شناسی ایران را دقت کنید، حدود سال 84 من اسم نمیبرم، من یه پیشنهادی کردم که در 10 سال آینده ما دچار بحران دموگرافیک خواهیم بود. وقتی جمعیت نرخ رشد جمعیت کمتر از 1 میشه یعنی بحران، خب یعنی مشکل، باید براش فکر کرد. خب برای نسل جدید ما سرمایه اجتماعی باید تعریف کنیم. ما اگر دقت کنیم مثلا در سال 56 57 58 یا قبل از اون، من مثالش رو از خود این بنیان انقلاب اسلامی عرض میکنم و بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی، در سالهای 41 42 وقتی به ایشون گفتن شما میخواهید همچین کاری کنید، ایشون فرمودن که سربازای من یا نیروهای من مثلا تو گهواره ها هستن، حالا چیزی قریب به این مضمون. این یعنی سرمایه اجتماعی، یعنی شما از اون زمان باید ایجاد سرمایه اجتماعی بکنید، ایجاد سرمایه اجتماعی که این ارزش ها که خود قانون مداری بزرگترین ارزشه اینترنالایز بشه، درونی بشه در درون و در وجودش نهادینه بشه. ما هرگاه تونستیم در نظام آموزش عمومیمون که صدا و سیما تلویزیون همه این مجموعه یک دانشگاه عمومی است به تعبیر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، اگر این مجموعه ما یک سیاست همگرا کوهیرنت پالیسی داشتیم، سیاست همگرا داشتیم و داشته باشیم، من الان منظور داشتیم منظورم این نیست که نیست اصلا، من وضع مطلوب را دارم عرض میکنم، شاید خود مسئولین محترم هم بگن این وضع موجود مطلوب ما نیست، ما خیلی به اصطلاح افق بزرگتری را میبینیم، منم دارم با اون افق بزرگتر عرض میکنم. اگر ما این مجموعه ها را در یک افق بازتر و کلان ببینیم که باید سیاست کوهرنت یا همگرا داشته باشند، اون وقت هممون یکی از وظایف اصلیمون رو، چه من به عنوان پدر در خانواده، چه به عنوان معلم در دانشگاه، چه به عنوان همکار در این استودیو در کنار شما، در همه اینها ما خودمون را تابع یک سیاست همگرا برای ارتقاء وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب در همه ابعاد ببینیم. این بزرگترین تولید سرمایه اجتماعی است که ذیل این سرمایه اجتماعی خرد هم کاملا دیده می شود. اگه این گونه باشه بله، سرمایه اجتماعی بزرگترین سرمایه یک کشور خواهد بود.
ممنونیم از توضیحات شما جناب دکتر عظیمی بزرگوار و امروز هم همراه شما بودیم با نقد امروز که تقدیم حضور نازنین شما شد با موضوع قانونمداری در روابط اجتماعی که دو کارشناس محترمی که همراه من داخل استودیو تشریف داشتن، جناب آقای دکتر هادی عظیمی عضو هیئت علمی و مدیر اسبق فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی و سرکار خانم دکتر سارا شریفی یزدی، محقق علوم اجتماعی و پژوهشگر فرهنگ و جامعه شناسی، در خصوص موضوع برنامه با این دو بزرگوار گفتگو کردیم. امیدوارم که مورد توجه همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. ممنونم از حضور شما دکتر. سرکار خانم دکتر، بسیار متشکرم از حضور شما در استودیو و توضیحات کاملتون در مورد موضوع برنامه. همونطوری که گفتم، امیدوارم بتونیم در برنامه‌های بعدی در خدمت شما باشیم تا بتونیم جمع‌بندی کلی از موضوعات امروز داشته باشیم.
باعث افتخاره، حتما در خدمتتون هستیم. خوشحالم از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
ممنونم از همه شمایی که شنونده برنامه نقد امروز بودید. امروز این برنامه با موضوعیت قانونمداری در روابط اجتماعی تقدیم حضور شما عزیزان شد. تا برنامه دیگر و نقد امروز دیگر، خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ دهه ولایت رو خدمت همه شما تبریک میگیم.
Allah ya zat-ı mola, Allah ya Allah, Allah Allah.
از اینکه شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید بسیار سپاسگزاریم. دوستان، به ساعت 11:30 دقیقه رسیدیم. نوبت رسیده به برنامه آشپزخانه به مدت حدوداً 20